رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این بخش همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم کارشناس ارشد بازار سرمایه جناب آقای علیرضا نصرتی فر با ما همراه میشن. سلام عرض میکنم خدمتتون، صبحتون بخیر.
بدم خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای نصرت فر. امروز آخرین روز این هفته است که ما استدیو بورس رو اجرا میکنیم. اگر موافق باشید یک جمع‌بندی داشته باشید و بعد هم یک سوال از طرف شنونده های عزیز از شما میپرسم.
بله خیلی متشکرم. ما این هفته بیشتر بحثمون راجع به EPS بود و اجزای تشکیل دهنده که البته هنوز در قسمت فروش موندیم. گفتیم که بسته به عملیات و موضوع فعالیت شرکت ما میتونیم در واقع شرکت ها رو تقسیم کنیم به شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری و بر اساس اون میتونیم بر اساس صورت های مالی منتشر شده، اونچه که برای دورهای گذشته منتشر شده و اونچه که برای دورهای آتی به عنوان پیشبینی اعلام میشه بررسی بکنیم و در این بررسی هامون ببینیم این سود یا درآمد متعلق به هر سهم که داره پیش بینی میشه از چه ماهیتی برخوردار هست و بر اساس اون بتونیم ارزیابی درستی در خصوص تصمیم گیری هامون داشته باشیم.
بله.
اگر شرکت هامون گفتیم تولیدی باشن، خب طبیعی اولین اقدامی که انجام میدیم بعد از اینکه تولید رو انجام دادیم، خب کالاهامون رو بایستی به فروش برسونیم. و در منطقه وقتی ادعا میکنیم که مبلغی یا مقداری رو که میخواییم بفروشیم بایستی برگردیم به اطلاعات خود شرکت دلست. که اگر شرکتی ادعا میکنه من این تعداد محصولم رو میفروشم باید ببینیم آیا توان تولید برای این وجود داره یا نه، و در ثانی میتونیم برگردیم به عملکرد دوره های قبلی و ببینیم در دوره های قبل شرکت چه کرده. مواد اولیه، محدودیتی که داریم، تجهیزاتی که داریم که برای ما ظرفیت می‌سازن به عنوان ظرفیتی که شرکت میتونه داشته باشه، پس بنابراین هر ادعایی رو ما نمیتونیم قبول کنیم اگر اطلاعات کافی از ماهیت تولید شرکت داشته باشیم. از یه طرف دیگه فروش وقتی میتونه افزایش پیدا کنه که علاوه بر اینکه تعداد محصول رو میتونه بفروشه، میتونه به لحاظ قیمتی افزایش پیدا بکنه و در این حالت هم باید ببینیم آیا تقاضا برای این محصول وجود داره یا نه، و یا ممکنه بعضا حالا عکس این حالت ها باشه، کاهش تولید باشه یا کاهش نرخ فروش داشته باشیم که اونها رو هم بایستی ما اشراف کافی داشته باشیم، اطلاعاتش رو در واقع برسیم و توی تحلیل هامون هم به کار بگیریم. مثال زدیم که اگر شرکتی حتی 10% به عنوان یک مثال و نمونه عرض میکنیم، نه که این قاعده باشه، اگر مثلا اگه 10% افزایش بده میتونه چه بسا مثلا 30% EPS شرکت افزایش پیدا بکنه و مثال زدیم این رو. اگر حتی 50% افزایش بده این میتونه، در مثالی که من دیروز زدم، میتونه تا 250% هم شاید این در واقع درآمد هستم افزایش پیدا بکنه.
مهده. بعد
یکی از عوامل خیلی مهم در درآمد متعلق به هر سهم همون فروشیه که شرکت انجام میده و ما بسی بر اساس توانی که داریم و اطلاعاتی که داریم بتونیم تحلیل مناسبی داشته باشیم از میزان دسترسی که شرکت میتونه داشته باشه. گفتیم در تعریف ریسک تفاوت پیشبینی و واقعیت است، یعنی ما این تفاوت را هم بسی بررسی کنیم. از این طریق میتونیم به اون مفهوم ریسک برسیم.
بله.
که چه میزان اطلاعات وجود داره تا ما بتونیم به اون پیشبینی که کردیم برسیم.
درست.
فرصت هست یا؟
خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی فر. من سوال یکی از دوستان رو مطرح میکنم. 0937-56-25 گفته سلام، حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدره و خرید آنلاین سهام به چه صورته؟ این سوالشون البته تکراریه ولی خب امکان داره که ایشون قبلا نشنیده باشن صحبت شما رو.
بحث حداقل سرمایه رو که خب یک سهم دو سهم هم میشه خرید کرد، ولی خب اون کارمزدها شاید اجازه ندن، ولی خب با هر مبلغی ما میگیم که میتونیم وارد بازار بشیم. اما من یک فرمولی رو به نظرم میاد که اگر حالا دوستان شاید میتونن ازش استفاده بکنن، اینی که به میزانی که متوجه میشن از ویژگی فردیشون و میزان ریسک پذیریشون رو ببینن چه میزان هست.
بله.
و درصدی رو که رسیدن همون درصد از سرمایه در اختیارشون که گفتیم باید حتما مازاد باشه و توی زندگی شخصیشون خیلی دخالت داده نشه، اون رو میتونن وارد بازار بکنن به شرط اینکه تخصص و آموزش کافی داشته باشند و بتونن با بررسی خیلی بهتری وارد بازار بشن.
درست.
و اگر این تخصص و توان رو ندارن، خب به هر حال بارها گفتیم که میتونن صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک استفاده بکنن که به هر حال عملکرد کل بازار با یک مدیریت حرفه‌ای‌تر میتونه به اونها کمک بیشتری بکنه.
درسته.
آنلاین هم بایستی به کارگزارها مراجعه کنن، خیلی شرط سختی نداره، مجوزش رو بگیرن و باز از طریق کارگزار با سیستم معاملات ارتباط داشته باشن و بتونن معاملاتشون از اون طریق انجام بدن.
درسته. امکان داره یک نفر آماتور، کسی که به هر حال تازه کار هست و تجربه‌ای نداره در بورس، از شما بپرسه که چطوری بفهمم که میزان ریسک من چقدره، چه اندازه است؟ این قابل اندازه‌گیری هست؟
برحال نکته اساسی هم اینجاست و کسانی که ما میگیم حرفه‌ای هستن در واقع به این شاید میتونن برسن. منطقه ما گفتیم رابطه مستقیمی وجود داره بین ریسک پذیری و نرخ باز مورد انتظار. میتونن از طریق میزان رضایتمندی که از اون حداقل بازه که به دست میارن میتونن اون میزان ریسکشون رو هم در اون حدود بدونن و تخمین بزنن. مفهوم ریسک یعنی این که من از هر مثلا 30% ریسک پذیری، یعنی از هر 10 بار معاملهی که انجام میدم اگر اون عدم موفقیت اگر 3 بار باشه مشکل ندارم، اگر 4 بار بشه مشکل پیدا میکنم. با این مفاهیمی که بارها صحبت شده، انشالله بازم فرصت داشته باشیم باز راجع به اینها با صحبت میکنیم، این که در واقع برسن به اون خودشناسی که واقعا در رابطه به خصوص در مورد سرمایه گذاری و اون بازده چه میزان تحمل عدم موفقیت رو دارن میتونه بهشون کمک کنه.
پس خودشون باید یه سنجشی از به هر حال خودشون داشته باشن، ارزیابی بکنن که ببینن میزان ریسک پذیریشون چطوریه برای وارد معامله شدن.
حتی این به شما کمک میکنه که اگر میزان ریسک پذیریتون رو بدونید، بر اساس به هر حال اطلاعاتی که از شرکت ها به دست میارن، اونجایی که ریسک زیادی شرکت داره و من تحمل ریسک کمتری دارم وارد نمیشم.
درسته.
و در این صورت خب به هر حال سرمایه گذاری معنی و مفهوم خیلی زیباتری پیدا میکنه برای ما.
چقدر خوب بود آقای نصرتی فر. حالا من اینو به عنوان پیشنهاد عرض میکنم خدمت شما و دوستان که سازمان بورس یا به هر حال شرکت‌های کارگزاری برای کسانی که آماتور هستن و تازه میخوان فعالیتشون رو آغاز بکنن، یک سری فرمای سنجش آماده میکردن، فرمایی که حالا سوالات روانشناسی و روانکاوی در اون گنجونده شده و از پاسخ‌دهی دوستان مشخص میشد که میزان ریسک پذیریشون به چه میزان هست و بعد یه سری اطلاعات رو در ارتباط با خودشون در اختیار اون کسی که میخواد تازه شروع به کار کنه قرار میدادن. این فکر میکنم میتونست کمک زیادی بهشون بکنه.
بسیار کار مشکلی هست و ایستی از اون تخصصهایی که وجود داره روانشناختی استفاده کرد.
بله.
ولی مسئولیت رو به نظر من ما نمیبایست
به عهده خود طرف باید گذاشت،
بذاریم به عهده خود سرمایه گذار. فقط این بینش رو، هدف ما این هست که این بینش در واقع توسعه پیدا بکنه که من بایستی مسئول اعمالم باشم و به اندازه کافی خودشناس باشم.
بله.
چون هیچ کس به اندازه خود ما رو نمیشناسه، حتی تو این فرم ها هم شاید بعضا مغایرت های ایجاد بشه. هر فردی که وارد میشه تو هر زمینه‌ای به نظر من خودش میدونه، منتها میبایستی کمی فقط توجه کنه بهش.
بله.
اگه تحمل عدم موفقیت رو نداره، چون بسیار از افرادی که وارد بازار میشن از رو شنیده ها مقایسه‌ای که میکنن، فردی رو میبینن وارد شده و موفق بوده، میگه خب من چرا وارد نشم. در حالی که تفاوت های فردی رو ما بایستی در همه زمینه های زندگیمون در نظر بگیریم، به خصوص در بازار سرمایه.
صحیح.
که تمام این در واقع اشتباهات باید با هزینه های نقدی در واقع جبران بشه.
بله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای نصرتی فر. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب یلداتون هم پیشا پیش مبارک باشه.
خیلی متشکرم همچنین برای شما و همین شنونده محترم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.